I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
دوستای عزیزم سلام. یه دنیا معذرت بابت اینکه بدقول شدم و این اپیزود یه کوچولو دیر شد. این قسمت راستش قرار بود که همزمان با نسخه تصویریش قبل از هالووین منتشر شه. ویدیوش توی یوتیوب منتشر شد، اما خب این ور یه سری مشکلات تکنیکی پشت صحنه وجود داشت که متاسفانه نشد. دیگه ببخشید. من اپیزودو همون موقع‌ها نوشتم براتون و می‌خواستم که برای هالووین یه اپیزود خوفناک منتشر کنم که دیگه اینجوری شد. به هر حال امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. دراکولای برام استوکر رو که میشناسین. همون خوناشام شیک چند هزار ساله، اما خب شاید ندونین که کاراکتر دراکولا در واقع بر اساس یه شخصیت واقعیه. یه نجیبزاده رومانیایی. مردی که از ورژن داستانیش خیلی خیلی ترسناکتر و خطرناکتر بوده. اون یه مرد سیاه پوش چند هزار ساله با دندونای نیش بلند نبود، نه. اون خیلی خیلی بدتر از این حرفا بود. پرنس ولاد یکی از مردان مهم تاریخ اروپاست که سالهای طولانی برای عقب نگه داشتن ترکای عثمانی از سرزمین مادریش به سختی مبارزه کرد و با دستای خونین در برابر ارتش عثمانی ایستاد. اما اون نه فقط برای دشمناش، بلکه برای خیلی از مردم خودش هم تجسم بیبدیل شیطان بود. به اون میگفتن ولاد سیپش یا ولاد به سیخ کشنده. در دوران حکومت نچندان طولانیش اون هزاران هزار نفر رو کشت. از دشمنان ارتش عثمانی گرفته تا خیانتکارا یا کسایی که شاید در آینده ممکن بود بهش خیانت کنن. پرنس ولاد مردی بود با چندین چهره. اون یه سیاستمدار، یه جنگجو، مردی بسیار تحصیل کرده و حتی در شرایط لازم یک جنتلمن و خب البته در بیشتر مواقع یه هیولا بود. اما اشتباه نکنید. برای مردم رومانی اون یه قهرمان ملیه. مجسمه های پرنس دراکولا در سرتاسر کشور دیده میشن و همین دوگانگی عجیب این مردو حتی جذابترم میکنه. خب من امروز تصمیم دارم تا در این اپیزود داستان زندگی ولاد دراکولا رو براتون تعریف کنم. این اپیزود شاید برای بچه‌های خیلی خیلی کوچیک مناسب نباشه. اسپانسر این قسمت از بیوگرافی مالتیچه. میدونستین که قدمت آبجو برمیگرده به حدود 7000 سال پیش و منطقه زاگرس؟ از همون موقع تا حالا آدم‌ها این دست نوشیدنی‌ها رو درست کردن و به روش‌های مختلف ازشون لذت بردن تا اونجایی که امروز تقریباً برای همه ما موضوعات به ظاهر ساده اما عمیقاً آرامش بخشی مثل صدای باز شدن در فلزی بطری یا صدای ریخته شدن اینجور نوشیدنی‌ها توی لیوان و حس خنکیشون هم آشناس هم مهمه. توی تمام این سالا به من اثبات شده که توی هیاهوی زندگی باید همه تلاشمو بکنم که هر روز حتی شده یه کار خیلی کوچیک برای خودم انجام بدم. یه کمی وایسم و لحظه ای رو که در اون هستم درست درک بکنم و سعی کنم با یه نفس عمیق و معمولاً یه نوشیدنی از اون لحظه لذت ببرم. و البته که در این لحظات مالتیچ همیشه یه گزینه عالیه. یادتون نره که مالتیچ رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. از مالتیچ بابت حمایت مالیشون از این قسمت تشکر میکنم و دیگه بریم سراغ داستان. پدر دراکولا یه مردی بود به اسم ولاد دوم. اون تو سال 1392 به عنوان فرزند نامشروع یه پرنس بلند مرتبه به دنیا اومده بود. بعد از مرگ پدرش طبیعتاً تاج و تخت ولیکیا به یکی از برادراش که فرزند مشروع بود رسید. ولاد دربار سرزمینشو که در اون زمان بهش میگفتن ولیکیا و الان بخشی از کشور رومانیه رو به قصد خدمت به پادشاه مجارستان ترک کرد. یک کمی بعد از اونم با یه پرنسسی ازدواج کرد و زندگی راحت و قشنگ و پر از عشقی داشت، اما در همون زمان ابرای تاریک جنگی بزرگ داشت اروپا رو فرا می گرفت. این جنگ یه جنگ عادی نبود، جنگ صلیبی بود. عثمانی‌ها حالا دیگه به شدت قدرتمند شده بودن و صربستان و بلغارستان رو اشغال کرده بودن و هدف بعدی مجارستان بود. پادشاه پیر مجارستان می دونست که نمی تونه در برابر این ارتش قدرتمند مقاومت کنه. پس از بقیه کشورها که می دونست براشون مهمه که مسیحی باقی بمونن دعوت کرد تا در کنار هم به جنگ عثمانی ها برن. برای این کار اون در مرحله اول تعدادی از مهمترین نجیبزادگان و سران کشورهای اروپایی از جمله ولاد دوم رو به کشورش دعوت کرد و به اونا افتخار عضویت در انجمن مخفی اژدها رو داد. انجمنی مخفی، تاریخی و مهم از شوالیه‌های مسیحی که مهمترین وظیفه‌شون دفاع از کلیسای کاتولیک بود. ولاد دومم یکی از همین شوالیه‌ها بود. حالا به اون میگفتن دراکول که در زبان خودشون میشه اژدها و پادشاه پیر مجارستان به عنوان هدیه فرمانداری ترانسیلوانیا رو هم بهش داد. ولاد پرنس ولیکیا بود. اون حکومت سرزمین مادریشو میخواست، نه ترانسیلوانیا رو، اما خب البته که این موقعیت رو پذیرفت و کاملا آماده بود تا در لحظه مناسب خودشو به تاج و تخت پدرش برسونه. اون خانواده کوچیک و جوونشو به پایتخت ترانسیلوانیا منتقل کرد. همونجا توی ویلایی که هنوزم وجود داره پسر دومش هم متولد شد. اما شادی اونا دوام زیادی نداشت. خیلی زود خبر رسید که ارتش عثمانی از رود دانوب عبور کرده. اون نمیدونست که همین عثمانی‌ها قراره که مهمترین اثر رو روی زندگی پسرش که تازه به دنیا اومده بود داشته باشن. پسری که اسمشو گذاشته بود ولاد سوم دراکولا. دراکولا یعنی پسر دراکول یا پسر اژدها. کمی بعد پسر سوم هم متولد شد. در این شرایط خطرناک و پرآشوب دراکول میدونست که پسراشو باید تبدیل به جنگجوهای بزرگی بکنه. اصلا انتخاب دیگه‌ای وجود نداشت. به همین دلیل هر سه تا پسر اون از سن خیلی کم آموزش‌های جنگی و نظامی رو شروع کردن. اما دراکول باور داشت که پسراش اگر قرار مردای قوی و واقعی باشن هر کدوم به یه سرزمینی نیاز دارن تا بهش حکومت کنن. فرماندار ترانسیلوانیا بودن که در واقع تحت الحمایه و مستعمره مجارستان بود برای اونا کافی نبود. ولیکیای منطقه مستقلی بود و دراکول باید اونو برای خودش میکرد. تماشای این که حالا سرزمین پدریش از ترسش برای عثمانی ها فرش قرمز پهن کرده براش قابل قبول نبود. در یک موقعیت مناسب همراه با یه ارتش بزرگی پایتخت ولیکیا رو محاصره کرد. محاصره طولانی و به دنبالش جنگی خونین و در نهایت اون به تختی نشست که 10 سال بود آرزوشو داشت. دراکولای جوان به همراه پدر پیروزش وارد ولیکیا شد. اونجا هم به تحصیل و آموزش‌های نظامی با جدیت ادامه داد. در کنار اون مادرش که زن خیلی خیلی مذهبی بود مسئولیت آموزش‌های مذهبی پسراشو به عهده گرفته بود. دراکولا و برادر بزرگترش مرسیا خیلی شبیه به هم بودن هر دوتاشون هم به پدرشون رفته بودن با پوستی نسبتاً تیره، بینی عقابی، گونه‌های نسبتاً برجسته و چشمایی عمیق و خطرناک. اما برادر کوچکتر رادو با اینکه مثل برادرش تربیت شوالیه رو داشت، اما خب خیلی آروم بود و خیلی آروم صحبت میکرد و آروم حرکت میکرد و خیلی هم وارد شیطنتای باقی پسر بچه ها نمیشد. با صورت زیباش اون کپی مادرش بود. رادو بعدها معروف شد به رادوی زیبا. دراکول فرمانروای جدی اما عادلی بود، ولی یه مشکل خیلی بزرگی داشت. به خاطر سیاست‌های فرمانروای قبلی، عثمانی جای پای فوق‌العاده محکمی در ولایکیا پیدا کرده بود. اونا هر آنی که دلشون می‌خواست می‌تونستن اون سرزمین‌ها رو به خاک و خون بکشن. اونا همه جا بودن. کاروانشون توی بازارهای شهر رفت و آمد می‌کردن و سربازاشون سر خود از مرزهای بلغارستان تحت اشغال برای خودشون وارد ولایکیا می‌شدن. دراکول چاره ای نداشت جز این که سالانه 10,000 سکه خراجم به سلطان بده تا فقط بهشون حمله نکنن. در واقعیت این سلطان مراد بود که مالک ولایکیا بود، نه دراکول. مدتی بعد درگیری بین نیروهای سلطان و یکی از ارتشهای اروپایی در گرفت و نیروهای عثمانی شکست خوردن. این ارتش البته متعلق به دراکول نبود. سلطان برای مذاکرات صلح تمام نجیب زادگان اروپا رو به قصرش دعوت کرد. دراکول با این تصور که خب مذاکرات صلح در پیشه، همراه با دوتا پسرای کوچیکترش به دیدن سلطان مراد رفت. دراکولای 14 ساله و رادوی 9 ساله. به محض اینکه پای اونا به قصر سلطان رسید، همشون رو دستگیر کردن. بعد از چند روز اژدهای اسیر رو به درگاه سلطان آوردن. سلطان مجبورش کرد که به انجیل و به قرآن قسم بخوره که جلوی درگیری های بیشتر رو میگیره و بلافاصله 10,000 سکم برای سلطان میفرسته و برای اینکه مطمئن بشن که به قولش وفاداره، دوتا پسرشو گروگان نگه میدارن، اونم برای مدتی نامحدود. دراکول چاره ای جز قبول کردن نداشت. واقعیت اینه که در اون زمان خیلی رایج بود که عثمانی ها پسرای جوان ناحیه بالکان رو اسیر می گرفتن و این پسرا به اجبار مسلمون می شدن و آموزشای جدی نظامی می دیدن تا بعدن در جنگ علیه کشورای خودشون ازشون استفاده کنن. دراکولا و رادو رو به شهر آدریاناپول فرستادن. با اونا مثل اسیر یا زندانی یا برده برخورد نمی شد، اما خب همیشه تحت نظر بودن. اونا اجازه داشتن که وقتی که آموزشاشون تموم میشه برن و برای خودشون توی خیابونای زیبای آفتابی راه برن تا بازارها و ادویه ها و سبک زندگی شرقی با همه زیبایی‌هاش و همه عجایبش رو تجربه کنن. این دوتا پسر در واقع داشتن کنار پسر سلطان مراد که اسمش محمد بود و ولیعهد کشور بود بزرگ میشدن. خیلی زود رادو ثابت کرد که واقعا نیازی به این که کسی مراقبش باشه نداره. اون کاملا و تماما در فرهنگ عثمانی ذوب شد. رادو به تدریج باور کرد که ترکیه عثمانی کشورشه. بهش احساس تعلق میکرد و از این شرایط راضی و خوشحال بود. از اینجا بین رادو و محمد یه پیوندی ایجاد شد که تا آخر عمرشون باقی موند. اونا با هم از دوستای عادی صمیمی‌تر بودن. یعنی خیلی خیلی صمیمی بودن. اما خب در مقابل دراکولا از اسیر بودنش متنفر بود، از سلطان متنفر بود، از امپراتوری عثمانی متنفر بود و همین باعث میشد که مدام با اطرافیاش درگیر بشه. برای اینکه اونا رو ناراحت بکنه توی روشون سبک زندگی شرقیشون رو مسخره میکرد. نتیجه اینکه عثمانی هم هر چند وقت یه بار اونو میگرفتن و میبردن حسابی شلاقش میزدن. تو سال 1445 یه مردی معروف به شوالیه سفید ارتش بزرگی رو جمع کرد تا جنگ صلیبی دیگه رو بر علیه عثمانیا شروع کنه. دراکول برخلاف قولی که به سلطان داده بود 4,000 سرباز پیاده رو به فرماندهی پسر بزرگترش برای کمک به شوالیه سفید فرستاد. هرچند خودش شخصاً به جنگ نرفت و امیدوار بود که سلطان خیلی از این موضوع خشمگین نشه و یه بلایی به سر پسراش نیاره. هرچند سلطان اتفاقاً خیلی هم ناراحت شد. به محض اینکه خبر حمله بهش رسید، اون پسرای دراکولو توی دخمه‌ای زندانی کرد. توی اون دخمه پسرا رو هر روز چلاق می‌زدن و برای روزها گرسنه نگه می‌داشتن. عصبانیت و رفتارهای ولاد باعث می‌شد که حتی باهاش بدتر هم رفتار بکنن. اون روحی و جسمی شکنجه می‌شد. هرچند که خیلی دقت می‌کردن که بچه‌ها یه وقتی نمیرن. بالاخره هرچی باشه اونا پرنس بودن. دراکولای جوون از پنجره بالای سلولش اعدام زندانیای بدشانس دیگر رو تماشا می‌کرد. آدمایی که تنها گناهشون این بود که خانواده های مهمی نداشتن. خیلی از اونا به سیخ کشیده می شدن. این میشه گفت که وحشتناکترین نوع مرگه. مرگی خشن و دردناک و طولانی. دراکولا توی نوجوانی این صحنه ها رو تماشا می کرد و به روزی فکر می کرد که همین بلا رو سر عثمانیا بیاره. شوالیه سفید اولش یه کمی پیروز شد. اما بعد در مواجهه با نیروهای سلطان شکست وحشتناکی خورد. ارتش اون کاملا تارومار شد. آخر سر خودش و چند نفر از نجیبزاده ها از جمله پسر بزرگ دراکول مجبور شدن تا با پای پیاده از میدون جنگ فرار کنن. شوالیه سفید مردی بود که سودای پادشاه مجارستان شدن رو داشت، اما ناگهان نابود شده بود و اصلا تمام آبروش هم از دست داده بود. پس در یه تلاشی برای به دست آوردن یه کمی احترام و البته پایگاهی هرچند کوچیک، نیروهای بازموندهش رو جمع کرد و در عوض سلطان عثمانی به ولیکیا حمله کرد. دراکول که از این حمله شوکه شده بود به سرعت شکست خورد. دراکول، همسرش و پسر بزرگش هر سه همون روز کشته شدن. وقتی که خبر مرگ خانواده به دراکولای 17 ساله رسید، انگار یه چیزی در وجودش برای همیشه از بین رفت. سلطان که این وضعیت رو دید دلش سوخت و تصمیم گرفت تا آزادش کنه و بهش پیشنهاد یه پست نظامی در پیاده نظام ارتش عثمانی رو داد. با وجودی که دراکولا اسیر سرکشی بود، اما سلطان در واقع همیشه پنهانی جسارتش رو تحسین کرده بود. دراکولای جوون قبول کرد و یه معامله‌ای با سلطان کرد. اون قول داد که اگر سلطان بهش یه ارتشی بده تا باها شوالیه سفید و از سرزمین مادریش بیرون کنه و به تخت ولیکیا بشینه، تمام مسیرها و بازارها رو برای اونا باز میکنه و همون 10,000 سکه خراجم پرداخت میکنه. سلطان قبول کرد. ارتش بزرگی از سربازای عثمانی دراکولا رو دنبال کردن و بعد در یه حمله ناگهانی و شبانه تمام ارتش شوالیه سفید رو تارومار کردن. شوالیه سفید پا به فرار گذاشت و دراکولا خودش رو توی خونه روی مسند پادشاهی پدرش دید. به عنوان اولین کار اون اشرافزاده هایی رو که تعدادشون البته کمم نبود و با شوالیه سفید علیه پدرش دراکول همکاری کرده بودن و پیدا کرد و ازشون درسی ساخت برای سایرین. اولین حکومت دراکولا شروع شده بود، اما خب قرار نبود که خیلی طولانی بشه. فقط 2 ماه بعد شوالیه سفید با یه ارتش بزرگتری برگشت و دراکولا مجبور شد همراه یه نجیبزادهی که از اقوام مادرش بود فرار کنه. اون برای 3 سال در تبعید منتظر موند. شوالیه سفید همون موقعی که ولیکیا رو اشغال کرد یه فرد دیگه رو برای فرمان روایی اونجا گذاشت و خودش به مجارستان برگشت. فرمان روای دست نشانده یه کمی بعد سر خود سیاست جدیدی در پیش گرفت و به عثمانی ها نزدیک شد. شوالیه سفید مردی رو لازم داشت که هرگز با عثمانی ها کنار نیاد و بدون تردید اون آدم دراکولا بود. در همین زمان دراکولا توی یه نامه‌ای به شوالیه سفید قاتل خانوادهش اعلام وفاداری کرد و شوالیه سفیدم پسر دشمن قدیمیشو قبول کرد. دراکولا یه سیاستمدار بود. در مواقع لزومون حتی میتونست با قاتل والدینش هم همدست بشه. برای شوالیه سفید این عالی بود. تمام اون سالای طولانی اسارت در دربار عثمانی به دراکولا یاد داده بود که اونا چطور فکر میکنن و مهمتر از اون چطور میجنگن. در همین زمان خبر رسید که قسطنطنیه سقوط کرده. این ضربه مهلک پایان امپراتوری مقدس روم بود. پاپ نیکولاس 5 اعلام کرد که در اون روز سیاه نور مسیحیت ناگهان خاموش شد. مردم اروپا با شنیدن ماجراهای روز سقوط قسطنطنیه به لرزه می افتادن. گفته می شد که هزاران مسیحی بیرون دیوارای شهر به سیخ کشیده شدن، در حالی که سربازای عثمانی با تماشای اون بدنهای بیجان می خندیدن و پایکوبی می کردن و شهر رو غارت می کردن و کلیساها رو با آتیش می کشیدن و به صلیبا بی احترامی می کردن. بعد از جنگ بزرگی در کنار شوالیه سفید، دراکولا حاکم ولیکیا رو کشت و دوباره به تخت نشست. این بار دیگه قصد نداشت بذاره کسی به این راحتی شکستش بده. به زودی در همه شهرها پرچمهای سرخ با نشان اژدهای بالدار خانوادگی و یه صلیب به نشانه احترام به مسیحیت کاتولیک برافراشته شده بود. این پرچم مدام به همه یادآوری می‌کرد که پرنس تازه پسر یکی از محترمترین افراد انجمن مخفی اژدهاست. در حکومت‌های گذشته ولیکیا در رأس یک پرنس بود و بعد یک طبقه ای از اشراف و مردان کلیسا و در آخر رعیت‌ها. اشراف معمولاً قدرت خیلی زیادی داشتن و به کرات هم دسیسه می‌کردن. دراکولا این بار که به تخت نشست از مردم خواست که به جای پرنس بهش بگن پرنس جنگجو. اون کشور رو به حالت نظامی اداره میکرد در دیکتاتوری مطلق. این بار دیگه در ولیکیا یک فرمان روا و یک تصمیم گیرنده وجود داشت. تا اون زمان اشراف برای خودشون قوانین بازرگانی و قیمتها رو تعیین میکردن، به همدیگه عناوین اشرافی اضافه بر سازمان میدادن و رشوه میدادن و میگرفتن و کلن همه کشور توی مشتشون بود. پرنس هم معمولاً یه موقعیت ظاهری داشت، در مواردی حتی عروسک خیمه شب بازی اشراف بود. همه این ماجراها دیگه تموم شده بود. دراکولا به سرعت افرادی رو که وفادارانه در کنار پدرش مونده بودن و به خانوادهشون خدمت کرده بودن به خودش نزدیک کرد و بهشون مقامای مهم رو داد. اما خب طبقه اشراف قرار نبود به همین سادگی سرخم کنن. اونا شروع کردن به اعتراض، مدام نامه به دربار میفرستادن و برای خودشون جلسه برگزار میکردن. دراکولا اونا رو به قصرش دعوت کرد تا شخصاً شکایتشون رو بشنوه. بعد از یه جلسه شام حسابی، اشراف حرفاشون رو زدن. دراکولا با آرامش شرابش روی میز گذاشت و رو به اشراف گفت: شما ادعا میکنید که به ولیکیا و حتی به شخص من وفادارید، اما در طول زندگیتون پرنسای خیلی زیادی در این سرزمین نابود شدن. مردانی مثل پدر من. چه توضیحی برای این موضوع دارین؟ اشراف با وحشت و ترس به همدیگه نگاه میکردن و صدایی از کسی در نمیومد. دراکولا ادامه داد که بذارید خودم جواب این سوالو بدم. تنها دلیل دسیسه های بیشرمانه شما هاست. با علامت پرنس، سربازایی که اطراف سالن بودن به سمت اشراف ناراضی اومدن و در حالی که دراکولا با خشم فریاد میزد که اینا رو از جلوی چشم من دورشون کنید، اونا رو از سالن بیرون کشیدن. پرنس شرابش رو برداشت و رفت روی بالکن و زیر نور نقره‌ای ماه کامل اون شب به سیخ کشیده شدن مهموناشو تماشا کرد. همون شب اجساد و بیرون دیوارای قصر رو به سمت شهر چیدن و این شروع دوران حکومت ترور و وحشت در ولیکیا بود. حالا دیگه هیچ کس در امان نبود.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
بیشتر کسایی که اون میکشت دشمنان سیاسی داخلی و خارجی بودن، اما خب بعضی وقتا هم فقط چون حوصله‌اش سر رفته بود دستور اعدام یه بدبختی رو میداد. تعداد قربانی ها بسته به منابع بین 30,000 تا 100,000 نفر گفته شده. این اعداد ترجمه دستنوشته های رومانیایی و مجارستانی و آلمانی و روسی هن که معمولاً هم یه چیزی حدود 100 سال بعد از مرگ اون نوشته شدن. نوشته هایی که از رومانی میاد معمولاً به وضوح سعی دارن که بیرحمی های اونو کمرنگ جلوه بدن. بیشتر هم تمرکزشون رو میذارن روی پیروزی های نظامی. اینا معمولاً از 30,000 نفر صحبت میکنن. اما در مقابل چون دراکولا با آلمانیا دشمن بود و خیلی هاشون هم کشته بود، معمولاً در منابع آلمانی ارقام خیلی بالاتره. اما خب در کل به نظر میرسه که همون 100,000 نفر به واقعیت نزدیکتر باشه. منابع تاریخی نشون میدن که اون گاهی در طول یک روز تمام اهالی یه روستا حتی زنا و بچه ها رو میکشت. حالا نه تنها دشمن بلکه مردم ولاکیا هم میدونستن که ممکنه هر آنی طعمه جنون آدم کشی پرنس تازه بشن. یکی از نتایج این ترس این بود که میزان دزدی و جنایت به مقدار باور نکردنی کم شد. ولاد یه شیء با ارزشی رو برای سالها توی میدون اصلی پایتخت گذاشت و در تمام این مدت هیچ کس حتی جرأت نکرد به دزدیدنش فکر کنه. بعد از چند سال آرامش نسبی در مرزهای اروپا به نظر میرسید که عثمانی دوباره قصد حمله داره. پاپ به همه پادشاه‌های کشورهای مسیحی پیام داد تا متحد بشن و آماده نبرد باشن، اما حواسشون باشه که خودشون کاری نکنن که صلح از بین بره. البته دراکولا قصدی برای حفظ صلح نداشت. یک کمی بعد سلطان جدید سلطان محمد دوم چند نفر رو فرستاد به دربار ولیکیا تا یادآوری کنن که یه 3 سالی میشه که خراج سالی 10,000 سکه رو پرداخت نکرده. در این مدت سلطان مراد از دنیا رفته بود و محمد پسرش سلطان شده بود و البته در تمام این سالها رادو همونجا کنار سلطان محمد مونده بود. دراکولا طبیعتاً یه مدتی بود که انتظار این ملاقات رو میکشید. اون خیلی وقت بود که تصمیم گرفته بود دیگه پولی برای سلطان نفرسته. وقتی که فرستاده های سلطان به دیدنش اومدن، در حالی که روی تخت پادشاهیش نشسته بود، بهشون اجازه داد تا حرفاشونو بزنن. همچین که صحبت داشت میرفت به سمت پول، دراکولا ناگهان با صدای بلندی گفت: آقایون، حالا که صحبت از پرداخت مالیات و ادای احترامه، باید بهتون یادآوری کنم که شما به نشانه احترام به من کلاهاتون از سرتون بر نداشتین. میدونستین که برای ما این یه سنت دیرینه است؟ اون دو نفر با تردید به همدیگه نگاه کردن و آخر سر یکیشون گفت که سرورم، ما قصد بی احترامی نداشتیم. مذهب ما به همون اجازه نمیده که در جمع کلاهمونو برداریم. اگر ممنوع نبود حتما بلافاصله این کارو میکردیم. مطمئنم شما که مدتها در کشور ما مهمان بودید دیگه این موضوع رو درک میکنید. دراکولا گفت: اوه، پس منظورتون اینه که دوست ندارید که هرگز در جمع بدون این عمامه هاتون دیده بشید؟ درسته، دقیقا همینطور سرورم. عالیه، پس من آرزوتون رو به واقعیت تبدیل میکنم. اون به سربازاش دستور داد تا مردا رو بگیرن و بهشون گفت که این دوستان ما انقدر کلاهاشون رو دوست دارن که نمیخوان هرگز از سرشون در بیارن. از جلوی چشم من دورشون کنید و اونا رو به سرشون میخ کنید تا همیشه رو سرشون بمونه. سربازا اون دو نفر رو در حالی که گریه و التماس میکردن روی زمین کشیدن و با خودشون بردن. دیگه هیچ کس هرگز اونا رو زنده ندید. جسد فرستاده ها به قصر سلطان برگشت در حالی که کله هاشون به سرشون میخ شده بود. اون از خشم به خودش میپیچید. سلطان محمد قسم خورد که دراکولا رو یه بار برای همیشه نابود کنه. سلطان به پرنس پیام داد تا تمایل داره تا در کرانه رود دانوب برای مذاکراتی باهاش ملاقات کنه. برنامه سلطان این بود که یک گروه آدمکش رو بفرسته تا زودتر در مسیر رسیدن به دانوب دراکولا و همراهاشو به خاک و خون بکشن. ولاد سلطان باور نکرد. اما برای حفظ ظاهر در پاسخ نامه نوشت که با این پیشنهاد کاملا موافقه. چند روز قبل از روز ملاقات، دراکولا یه ارتش کوچیکی رو برداشت و با خودش به اون منطقه برد. اونا توی کوههای اطراف کمین گرفتن و منتظر شدن تا دسته 1000 نفری از آدمکشای سلطان از راه رسیدن. مردای همراه دراکولا از 1000 نفر کمتر بودن، اما خب چون توی کوه پنهان شده بودن دست بالا رو داشتن. یه عده از اونا روبروی سربازای سلطان در اومدن در حالی که باقیشون از توی کوه به دشمن شلیک می‌کردن. در واقع این شیوه مبارزه کوهستانی رو دراکولا اصلا در دوران اقامتش در امپراتوری عثمانی یاد گرفته بود. سربازای سلطان خیلی زود تصمیم گرفتن که تسلیم بشن، اما این فقط یه خیال خام بود. اونا همشون همونجا کشته شدن. چند روز بعد وقتی که سلطان به کرانه دانوب رسید، در حالی که انتظار داشت تا سربازاشو ببینه و اونا براش تعریف کنن که چطوری پرنسو کشتن، با صحنه‌ای باور نکردنی روبرو شد. کیلومترها در کنار رود ردیف ردیف اجساد سربازاش بود که به سیخ کشیده شده بودن. این صحنه به قدری وحشتناک و شوکه کننده بود که سلطان بلافاصله به قسطنطنیه برگشت. از طرف دیگه دراکولا سلطان محمد خوب میشناخت. اونا با همدیگه بزرگ شده بودن. اون میدونست که سلطان حتما در حرکت بعدی یه جنگ کامل و تمام عیار راه میندازه. پس در یه نامه‌ای به پاپ نوشت که بهتون اطمینان میدم زمانی که اونا ولیکیا رو بگیرن بعدش به سراغ شما میان. پس الان وقتشه که با کمک کردن به ما در واقع به خودتون کمک کنید. پاپ در پاسخ نامش تایید کرد که اونا اصلا از قبل برنامه یه جنگ جدیدی در رومو ریخته بودن. دراکولا شروع کرد به جمع کردن ارتشی از مردم کشور خودش و همینطور کشورهای اطراف. گفته شده که در نهایت ارتش اون 30,000 نفر بود. این عدد در برابر ماشین جنگی و بزرگ عثمانی مثل یه شوخی مسخره بود. روزا مثل برق و باد گذشتن و در ماه می 1462 ارتش 250,000 نفری عثمانی از دانوب عبور کرد. اونا مستقیم به سمت پایتخت ولیکیا، شهر توگوویشتی حرکت کردند. پرنس تصمیم گرفت تا جاده منتهی به شهر رو براشون تبدیل بکنه به یه جهنم. اونا توی راه تنه درختای بریده گذاشتن، چاهای آب و مسموم کردن، پلا و حتی در مواردی روستاهای توی راه رو سوزوندن. کلی تیرانداز کنار جاده مخفی کرده بودن و در کل هدف همه این کارا این بود که تا حد ممکن تعداد سربازایی که در نهایت با ارتششون روبرو میشن کم بشه. اما خب پسر اژدها میدونست که این کارا کافی نیست. دراکولا باید دروازه های جهنم و با تمام عظمت سرخ و وحشتناکش جلوی چشمای سربازای سلطان باز میکرد، طوری که اونا خودشون خیال جنگیدن و اصلا از سرشون بیرون کنن و قبل از حمله به شهر فرار رو به قرار ترجیح بدن. تنها راه حمله کردن به آسیب پذیرترین نقطه بود، به ذهنشون. برای سالها دراکولا و مرداش جاسوسا و سربازا و حتی شهروندای عثمانی رو از هر کجایی که میشد دستگیر میکردن و هوشمندانه همشون رو تا اینجا زنده نگه داشته بودن. واقعیت اینه که تمام قلعه های دراکولا توی زیرزمینا و دخمه‌هاش لبالب مملو بود از شهروندان دشمن. زمزمه‌های غمگین این اسرای بدشانس آوای ترسناکی بود که هر رهگذری رو به لرزه در می آورد. تعداد اونا یه چیزی حدود 20,000 نفر بود. پرنس دراکولا که حالا چیزی برای از دست دادن نداشت، برنامه‌شو اجرا کرد. وقتی که سربازای عثمانی به نزدیک دیوارای توگوویشتی رسیدن، متوقف شدن. در اولین لحظه اصلاً متوجه نشدن که دارن چی می‌بینن، اما بعد باور نمی کردن چیزی که دارن می بینن واقعیه. وقتی که پرده تردید از جلوی چشماشون کنار رفت، ترس با تمام ابهتش جاشو پر کرد. سربازای شجاع و شکست‌ناپذیر سلطان از وحشت می‌لرزیدن، یه عده گریه می‌کردن، یه عده دیگه بیهوش شده بودن. روبروی اونا جنگلی از عثمانی‌های به سیخ کشیده شده بود. دور تا دور شهر تا جایی که چشم کار می‌کرد، نیزه بود و جسد. سربازای عثمانی با وحشت به سمت رود دانوب برگشتن تا شاید با گذر از رود بتونن از دست شیطانی که در توگوویشتی زندگی می‌کرد در امان بمونن. در میان اونا یه مرد جوان زیبارویی بود که تمام تلاششو کرد که جلوی اونا رو بگیره و نذاره که دست خالی برگردن، اما موفق نشد. اون بازیای ذهنی مردانی مثل دراکولا رو بلد بود. اون به خوبی یادش میومد که چطور پدر خودش دراکول به اون و برادراش یاد داده بود که چطور یه ژنرال با قدرت فکرش میتونه بیشتر از هزاران شمشیر آخته به دشمن ضربه بزنه. این مرد رادو بود. رادو مجبور شد با سربازاش برگرده، اما به شدت عصبانی بود. عصبانی از اینکه یه حقه ساده تونسته اینطور ارتش قدرتمند اما خرافاتی اونا رو حتی قبل از بیرون کشیدن یه دونه شمشیر از پا در بیاره. اما رادو هم پسر دراکول بود و باور داشت که اگر نه بیشتر، اقلن به همون اندازه برادرش ژنرال خوبیه. اون قصد نداشت که دست خالی برگرده و با سلطان محبوبش روبرو بشه. اگر توگوویشتی سقوط کرده بود، اون الان روی تخت پادشاهی پدرش نشسته بود. با مرگ دراکولا اون پرنس ولیکیا میشد. وقتی که سربازا از دانوب عبور کردن، رادو همراهشون نرفت و همونجا موند و آماده بود تا بازی خودشو شروع کنه. رادو از طریق جاسوسای امپراتوری عثمانی که حالا برای سالها بود در میان اشراف ناراضی ولیکیا نفوذ کرده بودن، میدونست که اشراف الان برای سالهاست که میخوان خودشونو از شر دراکولا راحت کنن، اما خب توان و ارتششو ندارن. رادو از طریق جاسوساش پیامی برای اونا فرستاد. اگر اونا از رادو برای رسیدن به تاج و تخت ولیکیا حمایت میکردن، اون در عوض بهشون قول میداد تا اول با عثمانی قرارداد صلح امضا کنه که دیگه خون و خونریزی برای همیشه تموم بشه. دوم، قدرتی رو که اشراف در زمانهای گذشته داشتن و حالا دراکولا ازشون گرفته بود و بهشون برگردونه. و سوم اینکه دراکولا رو برای همیشه تبعید کنه. این برای اشراف ناراضی به معنای پایان شبا و روزهای ترسناکی بود که هر لحظه با خودشون فکر میکردن که هر آنی ممکنه خودشون و خانوادهشون به انواع روش‌های باور نکردنی کشته بشن. منطقاً اونا دست جمعی از رادو حمایت کردن. دراکولا خبردار شده بود که رادو به قسطنطنیه بر نگشته، اما چون به نظر می‌رسید که تنهاست و هیچ سربازی هم باهاش نبود، به برادرش اعتماد کرد. شاید با خودش می‌گفتی اصلاً امکان نداره که یه پسر دراکول به پسر دیگه خیانت کنه. از اینجا اون تمام نشانه هایی رو که میدید نادیده گرفت تا اینکه شورش شروع شد. اشراف در کنار ارتشی از ترک های عثمانی به قلعه اون حمله کردند. قلعه محاصره شد. بعد از 3 روز مقاومت، رادو برای دراکولا پیام فرستاد که اگر بلافاصله تسلیم نشه، بعد از دستگیر شدنش خودش و همسرش و اطرافیاش رو به سیخ میکشه. همسر دراکولا به حدی وحشت کرده بود که به بالاترین نقطه قلعهشون رفت و خودشو پرت کرد پایین. حالا دیگه همه چیز تموم شده بود. تاج و تخت از دست رفته بود و همسرش هم مرده بود. دراکولای ترسناک در تاریکی شب آروم و بی صدا از گوشه ای از قلعه فرار کرد. دراکولا از قبل میدونست که پادشاه مجارستان الان در تعطیلات و در کوههای نزدیک به اوناست. پرنس امید داشت که پادشاه فعلی که پسر شوالیه سفید بود بهش پناه بده و کمکش کنه. اون با سختی با کمک روستایی ها در مسیر زنده موند و خودشو به پادشاه رسوند. اما برخورد شاه فرسنگ ها با انتظار اون متفاوت بود. شاه جوان مجارستان دستور داد تا پرنس دراکولا رو بازداشت کنن. پادشاه جوان با رادو آشنا بود و ترجیح میداد تا اون بر ولیکیا حکومت کنه، نه برادر خونخوارش. برای ماها پرنس بدون تاج و تخت زندانی سیاسی بود در برج یکی از قلعه های شاه مجارستان. اون که حالا هیچ کاری به جز تماشای مناظر زیبای اطراف نداشت، یه سرگرمی جدیدی برای خودش درست کرد. اون هر جور جونوری رو که دور و برش میدید، از حشرات گرفته تا موشا رو به سیخ میکشید و مرگ آروم و دردناکشون رو با لذت و دقت تماشا میکرد و بعدم اونا رو جلوی پنجرش میچید. وقتی که رادو با موفقیت به تخت نشست و نگرانی از اینکه دراکولا بتونه اونو به زیر بکشه از بین رفت، شدت زندانی بودن دراکولا هم کم شد. درسته که اون هنوز رسماً زندانی شاه محسوب میشد، اما آزاد بود که هر کاری دوست داره انجام بده. اونو از زندان بالای قلعه بیرون آوردن و یه آپارتمان زیبایی در قصر بهش دادن. اون حالا یکی از اشراف کاخ شاه مجارستان بود، یه جنتلمن که توی مراسمای شام و مهمونی ها شرکت میکرد، تعظیم میکرد و دست خانوما رو میبوسید و باهاشون میرقصید و حتی گاهی به شاه مشاوره میداد. همینجا بود که اون با کنتسی زیبا و فریبنده به اسم ایلونا آشنا شد که از اقوام نزدیک شاه بود. اونا خیلی سریع نامزد شدن و به وضوح شرایط دراکولا در دربار بهتر شد. خودشم البته تمام تلاششو میکرد که رفتار خیلی خوبی داشته باشه. نه حملات خشمی در کار بود، نه جونوری به سیخ کشیده شد. مدتی بعد پادشاه یک کاخی در ترانسیلوانیا بهشون داد و اونا زندگی قشنگشون رو اونجا شروع کردن. در عرض 3 سال ایلونا به همسرش 2 تا پسر هدیه کرد. پشت لبخندا و رقصها و مهمونیا دراکولا منتظر و آماده بود برای روزی که بتونه انتقامش رو بگیره. آروم آروم اون روز از راه رسید. اشراف از رادو ناامید شده بودن. اون به وضوح بیشتر از هر چیزی منافع سلطان براش مهم بود. حالا حتی پرنسا و پادشاهای کشورهای همسایه هم می‌دیدن که اون چطور چوب حراج به تمام اون چیزایی رو زده که دراکولا دهه‌ها برای حفظشون از دست سلطان اون طور مبارزه کرده بود. اینجا بود که رادو مرتکب اشتباه بزرگی شد. اون راهو برای ارتش عثمانی باز کرد تا از مسیر ولیکیا به ترانسیلوانیا حمله کنن. اینطوری بود که در جولای 1475 بعد از 13 سال زندگی در دربار مجارستان، پادشاه دراکولا رو بخشید و بهش یه ارتشی داد تا با اون به نیروهای عثمانی حمله کنه و جلوی حرکتشون به سمت باقی کشورها رو بگیره. پادشاه مجارستان تمایل داشت که دراکولا دوباره به تخت ولیکیا بشینه، اما مردم هنوز دوران حکومت وحشت و ترور بر سرزمینشون رو فراموش نکرده بودن. اولین هدف که خلاص شدن از شر رادو بود، بدون نیاز به خون و خونریزی و طبیعی اتفاق افتاد. اون خودش بر اثر سفلیس از دنیا رفت. دراکولا ارتش عثمانی رو شکست داد و سر راهش هزاران نفر رو به سیخ کشید و پیروزمندانه تاج پادشاهی رو که از دست داده بود به دست آورد. اما پایان نزدیک بود. مردم اشرافی که پدرها و مادرها و برادراشونو به بیرحمانه ترین روشها از دست داده بودن، هنوز اونا رو از یاد نبرده بودن. حالا اون درسته که به تخت پادشاهی تکیه داده بود، اما تنهای تنها بود، در حالی که همه با چشمای پر از کینه بهش خیره شده بودن. وقتی که سلطان تصمیم گرفت که دوباره حمله کنه، دراکولا دستور داد تا مردم به ارتش بپیوندن، اما هیچ کس پاسخی بهش نداد. حالا دراکولا رسماً مردی بود بدون ارتش. اون مجبور شد با تعداد خیلی کمی به جنگ بره. در نهایت اونا توی یه جنگل تاریک و سرد چند روز قبل از روز کریسمس با نیروهای عثمانی روبرو شدن و دراکولا در حالی که شمشیر پدرش همراهش بود تا آخرین لحظه به مبارزه ادامه داد. نزدیک اون جنگل یه صومعه بود. بعد از جنگ وقتی که راهبا رفتن تا اجساد رو دفن کنن، واقعا نمیتونستن متوجه بشن که کدوم یکی از اینا دراکولاست. سربازای عثمانی سر اونو به عنوان هدیه برای سلطان به قسطنطنیه فرستادن و سلطان اونو بالای دروازه های شهر به نمایش گذاشت. ایلونا بعد از مرگ دراکولا همراه با دوتا پسرش به دربار مجارستان برگشت. بعد از این واقعه رومانی برای قرنها مستعمره عثمانی باقی موند. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. از مالتیچ بابت حمایت از این اپیزود تشکر میکنم. یادتون نره که به کانال یوتیوب سر بزنید که اونجا کلی ماجرا داریم. و تا اپیزود بعد مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.